بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و ما قیل من ان الرد یدل علی اراده الفسق و الاراده غیر المراد. فرمود که گفته شده که ظاهر اصحاب بنابراین که بفرمان که رد سمن مقدم است برای فسق، ظاهرش اینه که مجرد رد کافی در فسق نیست، باید علاوه بر این که رد سمن بکنه باید فسق هم بکنه. فرمود خب منشأش اینه که این خیار شرطی که در بیع شرط قرار دادن با سایر خیار شرط هایی فرقی نداره، خونم خیار شرطه باید فسق کنن البته، فقط یه چیزی علاوه داره که شرط کرده رد سمن ها، پس با جایده فرق نداره که. و یکم این که گفتن رد سمن به مجردهی منه ای صحبت دلالت بر فصل نداره. آه مرحوم شیخ فرمود خب این مطلب خوبه اگر رد سمن دلالت بر فصل نکنه، اما اگر دلالت کرد به عهد وجهین یا تملیک سمن کرد لیتملک منه المسمن، انشاء فصل میکنه به این تملیک سمن، خود رد سمن را فسخ فعلی قرار میده، مثل بیع معاتاتی که بیعا به فعل انشاء میکنه به اعطا، یا اینکه نه رد سمن دلالت کنه که راضی هست بایه که مبی مال این باشه سمن مال مشتری. فرمود این که چرا کافی نباشه؟ من میگید کافی نی، به پایین تر از اینش هم شما اعتراف خلاصه کردی. حالا این فرمان بعضیا که میگن رد سمن کافی نیست برای فصل، گفتن بابا رد سمن دلالت داره که این آدم اراده فصل داره، یعنی قصد فصل داره، ول اراده تو غیر المراد. آدم اراده کی میکنه؟ ارادهش یه متعلقی داره، یه مقصودی داره. حالا رد سمن دلالت دارد بر این که این آدم اراده فسق داره، اراده فسق غیر فسخه، ول اراده تو غیر المراد. این فرمان اینم درست نیست که میگن علاوه بر این که رد سمن میکنه باید حتما همه جا فسق هم باشه. خیر، به خود همین رد سمن میخواه انشاء فسق کنه. این آدم نه این که به واسطه رد سمن اراده فصل میکنه، نه، به رد سمن قصد فصل میکنه، نه این که اراده میکنه که بعد فصل کنه، به خود این مخواه فصل کنه، مخواه انشاء فصل کنه به مجدد رد. وقت این چگونه میتونیم بگیم که این قصد فصل داره باید فصلش بعد بیا؟ مخواه به خود هم این فصل محقق بشه. فرضا میفرمان روایات ظهور داشت، روایت سعید ابن یسار و روایت اسحاق ابن عمار، اونا دلالت واضح داشتن، ظهور داشتن در این که با پس دادن سمن این فسخ فعلیه و مبی میشه ملک او. میفرمود که روایت سعید ابن یسار و روایت اسحاق ابن عمار ظهور دارن در سوم، کما هو ظاهر و روایت سعید ابن یسار و اسحاق ابن عمار احتمال سوم بود، وجه سوم، اونا که اینجور دلالت دارن که چرا کافی نباشه. پس این آدم به همین مجرد رد سمن انشاء فسخ میکنه. در فسخ فعلی ما بیش از این حاجت نداریم، در فسخ قولی اول باید رد سمن کنه بعد قولم فسخ کنه، اما در فسخ فعلی به غیر رد سمن یه چه لازم نیست، رد سمن میکنه و این رد سمن انشاء فسخ میکنه، کما هو ظاهر روایت سعید بن یسار و اسحاق بن عمار. بلکه روایت معاویه ابن میسره دلالت میکرد که خیر، به مجرد رد سمن به این منحل میشه خود به خود، نه اینکه این رد سمن انشاء فسخه، خود به خود منحل میشه. منتهاش ما این حملش کردیم بر سوم، این ظاهر هم کردیم بر سوم، گفتیم که نه خیر، به واسطه رد سمن انشاء فسخ میکنه، نه اینکه خود به خود منحل میشه اینجوری ها. پس بنابراین چه اشکال داره که بعضان که با یه رد سمن میکنه کافی باشه بعضی از جاها بره فسق، یا فسق جداگانه نخواهد، در صورتی که به مجرد رد سمن انشاء فسق بکنه یا فسق بعدی نمخواه که اینم از این. امر بعدی نفرمود باید اموری را در این مسئله بحث کنیم. امر سوم، امر سومش اینه که فرمودن یسقط هذا الخیار به اسقاطه بعد العقد، به مجردی که عقد بیع تمام شد با یه مرکش فروخ و شرط کرد که اگر تا یه سال دیگه سمن رو برگردوندم اختیار فصل داشته باشن، فروخت و مشتری هم خرید و سمن رو بهش رد کرد، بعد از یه سال دیگه نیم سال دیگه خیلی با عقد فاصله نشد، گو اسقط تو خیاری، یعنی خیار فسخش با یه اسقاط کن دیگه، خیار فسخش ساقطه یا بعد ثمنم بیاره، حق پس دادن نداره. بنابراین علل وجه ثانی، بنابر وجه ثانی که میگفتن رد ثمن غیر از برای تسلط بر فسخ، اما خیار من الاول هست، اصل الخیار من اول العقد هست به مجرد تمام شدن عقد، اما تسلط بر فسخ نداری تا رد ثمن کنی. خب از خیار که هست من حین العقد، به مجرد این که عقد تمام شد این آدم اسقاط خیار میکنه، به فرمانی صحیح هست. بل و علل وجه الاول، بلکه به وجه اول هم این فرمان اسقاطش درسته که میگفتیم رد ثمن قید است از بری اصل الخیار، حالا یا به نحو تعلیق یا به نحو توقیف، اون وقت هم میتونه قبل از رد وقتی بیع تمام شد اسقاط خیار کنه، بگه حالا خب خیار نداره، میگم سببش کامده که سبب این خیار شد در این بیع محقق شده که به شد جر کردن، تحقق سبب بسته برای این که مسببش که هنوز نیامده، چون رد ثمن شرطشه ولی هنوز شرطش نیامده، اما سبب این خیار چون آمده به واسطه تحقق سببش اسقاط خیار کنه. پس و علل وجه ثانی خوب نداره، خیار داره اسقاط میکنه، و علل وجه الاول هم بگیم حق داره چون تحقق سبب کافی است برای اینکه انسان اسقاط خیار کنه، خب عقل سببشه که آمده. بعد میفرمان بله علامه رحمت الله علیه تصریح کرده، فتوا داده صریحا، فهمیده خیار شد و خیار حیوان رو نمیشه ساقط کنی قبل از تفرق، یعنی پیش از آنی که متباین از هم متفرق بشن خیار شرط هم نمیشه عقل میشود انسان اسقاط کنه و همجور خیار حیوان، بنابراین که مبدعشون هین تفرق باشه، مبدع خیار شرط هین تفرق باشه، مبدع خیار حیوان هم بعد از تفرق باشه، بنابراین که مبدع این دو خیار نه خیار شرط امروزی ما، خیار شرط کلی، بنابراین که نشه ساقطش کنی قبل از تفرق، اون وقت بگیم اینجا اشکال داره، از هین عقل نمیتونه ساقط کنه، باید صبر کنه بعد از تفرق تا عرض میشود که خیار حیوان یا خیار شد واسه جلب بشه، اون وقت اسقاط کنه. حالا بنابر وچه اول خو خیار نداره که، و علامه از کلامش استفاده میشه که باید خیار محقق بشه اون وقت انسان اسقاطش کنه، حالا فقط تو میگی سببش آمده، چجور در خیار حیوان و خیار شد تا تفرق نیا و صاحب خیار مشتری که صاحب الحیوان مطلقه، حالا هرچی گفتیم صاحب خیار نشه خو نمیتونه اسقاط کنه، تا تفرق از مجلس حاصل نشه این آدم خیار شد نداره که اسقاط کنه، علامه صریحا اینجور فتوا داده. اما مسئله ما هم اینجور باشه بگیم نمیتونه بایه اسقاط خیار کنه بعد از آنی که عقد تمام شد، چون خیاری نداره که به رد ثمن خیار واسه جلب بشه، حالا هنوز چی جلب نشده که. روند و مسئله که علامه در تذکره فرموده در مسئله ما هم اسقاط خیار علل وجه الاول درست نباشه که رد ثمن خیار بر اون معلقه، تا رد ثمن نشه خیار نداره، مثل اینکه در خیار شرط و حیوان تا تفرق نشه خیار نداره. میفرمان خب اینجور هست ولیکن فرق داره، ما نحن فیه ما با اون دوتا فرق داره، بجرد که مبدع خیار شد بعد از تفرق باشه، مبدع خیار حیوانم بعد از تفرق باشه نمیتونه اسقاطش کنه، بگیم برای خاطر این که سببش آمده، چون خیار حیوان و خیار شد مبدعش به اختیار اون رفیقمون نیست، تا تفرق حاصل نشه، تفرق دست یکی که نی، هوا جفتی از هم متفرق بشن که، اینا که نمیدونه به اختیار خودشه و کی متفرق میشه، اونم دخت داره تفرق، اونم که دخت داره که. اما مسئله ما اینجوری نی، این آدم مالک خیاره ولو تو مجلس، اما منهین العقل مالک خیاره ولو به رد ثمن، ولو اگه رد ثمن کنه خب مالک خیار میشه، الان کم مالک خیاره به رد ثمن، رد ثمن هم امر اختیاری خودشه، خودش اختیار داره رد ثمن بکنه که، اما تفرق به اختیار یه نفر نی، به دست هر دویه، اونجا ممکنه بگیم قبل از تفرق خیار حیوان و خیار شد نیست، نمیتونیم بگیم که میتونه ایجادش کنه، نمیتونه، دست یه نفر نی، اما رد و ثمن اینجا رد دست بایه، خب اون رد و ثمن میکنه خودش هر وقت خواست، پس اونجا چون اختیار هر دو در کاره، افتراق هر دو لازمه، دست یکی نی، اما مسئله ما اینجوری نیست، این مالک خیار است ولو به رد ثمن، خود رد ثمن انجام میده، بیختیار خود چه که، یه دست مشتری که نیست که، پس این مسئله ما فرق داره با اون دو مسئله که علامه فرموده، نمیتونه اسقاط اختیار حیوان و اختیار شهد کنه قبل از تفرق، چون تفرق به اختیار او تنها نی. ما اینجا میخوام رد اختیار شهد کنیم، اسقاط اختیار در ضمن بیع شهد که شده اونو اسقاط کنیم، چون مالک رد نیم، هر وقت بخوام رد کنیم دست ماه. خلاصه خب بله، همینجوره تفرق، همینجوره که البیان بالخیار مالم یفترقا. خب من چه میدونم که ما از هم جدا میشیم تا مبدا خیار حیوان بشه و نمیتونم ساقط کنم. مالک خیار نیست، مالک خیار نیست ولو به این که افتراق انجام بده، افتراق تنها دست این نی. اما اینجا مالک خیاره ولو به این که رد سمن کنه. خب رد سمن اختیارش دست اینه، فرق داره که بله؟ نه ساقط نمیشه، پامش همراهش میره. اون باز به اختیار هر دو بود، این منده اون وایستده. اگر اون رفت و اینم رفت اون وقت ساقط میشه، این ساقط نمیشه که. اون بره و این نره، همجا وایسته اینجوری چطور میشه؟ قواش رو میبنده به قواه او که نتونه تون در یه دکندار از یکی از طلبکار بود پیداش کرده بود بعد از حالا چند سال دیگه هاش نمیکرد، این کتش به کت او گرفت که اون نره بلسه هم قواش رو به قواه او گرفت میکنه. بابا دست این نی، دست این آخه نی. نه علا صفه اصخ جفتی با هم برن بازم خیار هست. نه افتراق یعنی اون بودی که بینشون بوده زیاد بشه، تا این بود زیاد نشده. مجلس چون غالبا فرمود اون هیئت اجتماعی که تو مجلس داشتن تا هم نخوره خیار هست، ولو در فرسخ ران بره. خب پس اون دو مسئله که علامه می فرمان فرق داره با مسئله ما. اونجا مبدا خیار حیوان و مبدا خیار شهد دست ما نیست، تحققش به تفرق بستگی داره، اختیار تفرق دست من تنها نی. اما مبدا خیار شهد اینجا به رد ثمنه، با ثمن رد کنه خیار شهدی حالا داریم مباحثه میکنیم، خودم به اختیار خودم رد ثمن میکنم دیگه، به مشتری بستگی نداره که. ولی من ثمنم بیارم ور نداره، ها ور نداره، باز من خیار دارم که. پس فرق داره این مسئله ما با اون دو مسئله که علامه فرمیده. اونجا نشه از خاطر خیار حیوان رو شهد کنیم قبل از تفرق، بنابراین که مبدأشون بعد از تفرق باشه، اما اینجا بشه ساقط کنیم، چون من مالک خیارم به واسطه که مالک ردم تنهایی. ما خواه اون قبول کنه ما خواه قبول نکنه، فرق داره. اینم از این. بعد میفرمان و یسقط الخیار بانقضاء المده، اگر چنانچه که مدتی که شهد کرده در اون مدت رد ثمن نکرد خیار ساقط میشه، به لازم میشه باید رد ثمن در اون مدت کنه تا بتونه فسخ کنه. در این مدت رد ثمن نکرد فسخ هم نکرد، خوی چی بچی به لازم میشه، دی حق فسخ نداره. اینم یه فرمان مالی. یا مثلا ثمن معین بوده شهد کرده که همون رو بیاره، خود تلف شده خیار ساقطه، بله از بین رفته. اینم میفرمان که یکی از مسقطا یسقط هذا خیار به انقضاء مدت و عدم رد ثمن، مدت منقضی بشه و رد ثمن نکنه، اینو باعث سقوطش میشه. اون وقت اگر که به عم از عین و بدل و این حرفان بوده که طبق شرطشون مثلا ثمن کلی بوده، بنا بوده که بدلش بیاره، یا گفته همین فردی که میگیرم همینه میارم، یا نه مقید نکرده گفته ثمن رو میاریم، هر چه که گفتیم تا مدت منقضی نشده باد بیاره، خودش شرط کرده خودش به عم از خودش و بدلشه، بدلش فرض کن هر چه از تو این مدت باد که بیاره، ولی اگر این مدت خارج شد و رد ثمن نکرد خیار ساقطه، به لازم میشه یه بعدن حق فصل نداره، ولی ملکش هم نصف قیمت داده باشه، خوده تو این مدت ثمن رو بیاره تا بتونه فصل کنه. اینو به فرمان مالی. بعد میفرمان که اگر رد ثمن کرد من غیر الجنس، ده خروار گندم ثمن مبی بوده که مشتری داده به بایه، اون ده خروار جو واسش او نمیدونست که گندم نیست و جوه، بعد معلوم شد جوه، میفرمان فلا رد خیار نداره، رد ثمن نکرده که. اما اگر همون ده خروار گندم واسش اورد ولیکن معیوب بود، این میفرمان رد محققه، بجرد که این همون گندمه دیگه، گندم سمن بدلش رو میخواسته بیاره اووردن متاش این معیوبه، حالا مشتری میگه واسم عوض کن سال میشه بهم بده. پس اگر از غیر جنس بیاره سمنو فلا رد، این رد نی. اما اگه از جنسش بیاره ولیکن معیوبه، ردش درسته، فسخش هم درسته، مشتری میگه اینا رو اصلا عوضش کن، سال میشه بهم بده. اینم از این. بعد میفرمان باز و از خطو حاضر خیار به تصرف، یعنی اگر باید تصرف کنه در این سمنه که از مشتری گرفته، خیار ساقته. سمن شخصی بوده گفته خود همینو میارم، حالا فرض اینه تصرف کرده نیستش، یا سمن کلی بوده اون فردی که بهش دفع شده گفته خود همینه میارم، خودش نیست، یا مطلق بوده حملش کردیم بر خودش، گفتیم باید خودشه بیاره. هر کجا که تصرف کنه در اونی که مخواسته بیارش، تصرف باعث سقوط اختیارش میشه، یه حق نداره. کما هو ظاهر الاصحاب، کما اینکه اصحاب ظاهرشون نه که اگر در سمن باید تصرف کنه حق الخیار ساقطه. فرضا میفرمان علما در خیار مجلس هم همینجور فتوا دادن، فهمیدن اگر که در مجلس اون ذلخیار تصرف کنه حق الخیار ساقط، در خیار شرط که غیر این خصوصی مسئله باشه گفتن اگر تصرف کنه ذلخیار خیار ساقط، با این که تصرف در خیار حیوان امام علیه السلام فرموده مسقطه، در خیار مجلس و اینا که نداریم که، در خیار حیوان فرمیده فن احدث فی حدثن حضرت صادق علیه السلام فذالکر رزم منه فلا شرط الله، یعنی دیگه حق فصل نداره. اومخ از اون روایتی که در خیار حیوان داریم چون تحلیل فهمیدن، تعدیل کردن به هر کجا، گفتن هر کجا تصرف دال بر رضایت اقباشه خیار نداره، چه خیار مجلس باشه، چه شرط باشه، چه حیوان باشه، هر چی مخواه باشه. پس حالا اگر باید تصرف کنه در سمن دیگه حق فسخ نداره، حق فسخش ساقطه. کما هو ظاهر الاصحاب، و از مورد روایت صحیح ابن رعاب تعدی کردن به هر کجا، هر کجا ذلخیار تصرف کنه حق ساقطه. اینو از بعد میفرمان که ول محکیو، عرض میشود که از محقق تیز خراسانی رحمت الله علیه، نه صاحب کفایه، و همینجور صاحب، عرض میشود که محقق، صاحب کفایه که میگن محقق سبزواریه، محقق خراسانی هم بهش میگن، این با یه نفر دیگه فهمیدن بر این که و محقق اردبیلی، اینا گفتن خیار ساقط نمیشه، اگر باید در اون سمنی که بهش دادن تصرف کنه بازم حق فصل داره، بدلش میده. چرا؟ گفتن که آخه میشه که بگیم اگر تصرف کرد شخص ذلخیار حق ساقطه، این به شاره تشریحش کرده برای تصرف، فایدهش این بوده که این بنده خودم ملکش ارزان‌تر میفروشه، پول را بگیره، از این پول استفاده کنه، بعد عوضش بیاره بده ملکش را بگیره. اما ما اگه بخوام بگیم که تا تصرف ساقط بکنه ساقط میشه، خب این فایده تشریعش منتفیه، که تشریع این کار بر این جهت بود که این بنده خدا کارش را بیفته، بعد بدلش بیاره بده فسخ کنه. ما شما میگید به تصرف ساقط میشه، که روایت موثقه اسحاق بن عمار خودش دلالت داشت که این بنده خدا محتاج است به بیع داره و میفروشه به کسی و شرط خیار میکنه، خب محتاجه این تصرف میکنه که. پس اون دو نفر فرمودن نخه، این فرق داره با خیارات دیگه، اونا به واسطه تصرف ساقط میشن اما این ساقط نمیشه. اگه بخوام بگیم خیار بای ساقطه، منفعت جعل چنین مطلبی که شاره جعل کرده لغو میشه، نفعی نداره که، اصلا جعلش لغوه. برای اینکه لغویت لازم نیایه باید بگیم بعد از تصرف هم میتونه بدلش بیاره بده فسخ کنه. نه اینجور میگن موثقه اسحاق ابن عمار هم که دلالت داشت. اینم از این. بعد علامه طباطبایی سید بحرالعلوم رحمت الله علیه، اون آمدن رد بر این دو نفر کرده، اینا نمیگفتن تصرف مسقط نی، آمدن رد بر اینا کرده، تن برشون زده، گفته شما یه چیزی که همه علما میگن خلافشو میگی، خب اون چه اشکالی داره؟ چه ردی بر اینا داره علامه طباطبایی؟ علامه طباطبایی اینجور میگه، میگه بابا اون تصرفی که مسقط خیاره باید در زمان خیار واقع بشه، هرگاه ذل خیار در زمان خیار تصرف کرد خیار ساقطه، این اونه. حالا تا وقتی که این رد نکرده سمنا، پرو خود چه بایه در تصرف میکنه فی غیر زمان الخیاره، که خب مسقط نیست که. پس اون تصرفی را که گفتن مسقطه، فی زمن الخیار مسقطه، خب تا رد نکرده خب فی غیر زمن الخیار، این خب مسقط نیست که. پس چرا شما میگید تصرف مسقط نی؟ اینم که میگید فایدهش از بین میره، خب با این هنوز رد سمن نکرده، تا رد سمن نکرده زمان خیار نیست. قبل از زمان خیار این مسخط نیست. بله اگر سمن آورد رد کرد به مشتری، هنوز فصل نکرده دوباره تصرف کرد در این سمن، این مسخطه. این چون زمان زمان فسقه، این زمان چون زمان خیاره تصرف فی زمن خیار مسخطه. اما تا وقتی که رد نکرده که زمان زمان خیار نیست که میگید حق ساقط میشه. که اگر ورگردید بگید که نه قبل از ردم حق ساقط بوده، چون که میتونست خیار محقق کنه، میتونست رد سمن کنه، خیار محقق بشه، روی که میتونست پس حق ساقطه. میگن نه، ملاک اینه که تصرف کنه در زمان خیار فعلی، نه در زمان خیار شعنی. یعنی اون زمان قبل از رد شعنیت داشته که بکنه زمان خیار، همون زمان اگر رد میکرد خب میشه زمان خیار فعلی، پس شعنیت و قابلیت داشته اون زمان بشه زمان خیار، ما داشت فعلیت نداشته. میگه این کافی نی، صرف این که این قدرت داشته اون شعنیت رو به فعلیت برسونه، خب نرسونده که، رد سمن نکرده، رد سمن که نکرده خیار فعلی نداره تصرف کنه مسقط نی. پس تصرفی که علما میفرمون مسقط خیاره، تصرف فی زمن الخیار میگن، نه تصرف فی غیر زمن الخیار. حالا داریم، حالا داریم یکی یکی میریم تا ببینیم به کجا میرسه. خب اینم یه حرف. بعد فرمودن که برفس خیار شعنی کافی باشه، چون مالک رد سمنم میتونه این زمانه بکنه زمان خیار که گفتم کافی نی. خب برفزم کافی باشه باز همه جا درست نی. اگر با یه خانشه که فروخ اینجور شد کرد، گفت تا یه سال بی لازم باشه، سر سال در یه روز معین اگر سمنه برگردوندم اختیار فصل داشته باشم، که یومن فی سنتن رأس سنه، اما تو سال میتونه این زمانه رو بکنه زمان خیار؟ نمیتونه که، گفته سر سال یه روز اگر بردم دادم. پس این دوازده ماه سر تا سرش هیچ روزش نمیتونه بکنه زمان خیار الا اون یه روز. پس این از منی وسط شعنیت هم ندارن، به فعلیت هم نمیتونه برسونشون، و صبر کنه اون روز آخر. حالا اگر توی این سال تصرف کرد خب مسقط نیست که. حالا تا ببینی، حالا اینا رو داره علامه طباطبایی میگه. خب اینم این شون اینجور فرمیده، معلوم نشد که صبح یا عصر. عرض میشود که میگن یه آقای از یه جای دیگه رفته بود در یه حوزه ای، بناش بود که درس خارج شروع کنه، هرچی موندید که کسی نرفت که درس خارج بخونه. خب یه طلبه بعد از مدتی گفت آقا من میخوام یه شرایطی بکنم، مثلا میگی خودید بنده خدا بیکار مونده. گفت خب شرایطی واسه شروع میکنیم، لابلاش حرفا خود منو میذاریم. خیلی شروع کرد تا رسیدن به اونجا که یه چیزی را که باب قلیل میشورن و بینهما عصر، یه فشار بهش میدن اون پارچه، مقداری اطراف این عصر مواسه که لازمه یا نه. شاگردش بعد از این نمیزاده که گوش گره ورگرد که آقا ما مواسه همون صبح، عصر نیست که، همش از عصر هم میزنی. اما خب نوش جونش اون حسای اونجوری، خب هم شاگرد اونجوری مخواه. بعد هم شروع میکنه چیزی میگه دیگه که حتما باید این باشه اون باشه. حالا چطور تو حالید نشد که صبح یه خب بابا محقق سبزواری و محقق اردبیلی اونا میگن که این خیار مسقط، این تصرف مسقط خیار نی. ای بخوا مسقط باشه، نفع این خیاری که فایده این خیاری که شاره جر کرده از من میره. اونا اینجور میگن. علامه طباطبایی میگه شما خلاف اصحاب دارید فتوا میدید، تصرف مسقط نمیدونید. تنم به شنزره گفته بابا اونا تصرف فی زمن الخیار هم مسقط میدونن، نه فی غیر زمن الخیار. حالا باید تا رد سمن نکرده زمان خیاره؟ نه، زمان خیار که نشد فی غیر زمن الخیار تصرف میکنه مسقط نی. پس تصرف فی زمن الخیار هم مسقط میدونن، نه در غیر زمان خیار. گفته اگه ورگردی بگی که هر زمانی زمان خیار شعنه، یعنی در هر آنی میتونه پول بده و زمانه بکنه زمان خیار، فرمودن ملاک علل فعل لا علل قوه، ملاک بر فعلیت خیارت هم مسقط باشه، نه شعنن میشه این زمانه بکنی زمان خیار. این اولا. و ثانیا اگر یه جا جعل خیار اینجور کردن، گفت تا یه سال من حق نداشته باشم رد سمن کنم، سر سال یه روز اگر رد سمن کردم در اون روز خیار فصل داشته باشم، اما این 12 ما میتونه این خیار فعلی کنه؟ نه، حق رد نداره که برفرضم بیاره بره زمان، زمان خیار فعلی نمیشه. اینا هم اشکال علامه طباطبایی بر این دو نفر که دارید خلاف اصحاب میگید، اونا مسقط میدونن شما نمیدونی. علاوه اون خیار، اون تصرفی که در زمان خیار اون تصرفی که مسقط خیاره، باید اون تصرف فی زمان الخیار باشه نه فی غیر زمان الخیار. اینم از این. و ناقه شفیه بعض و من تأخر، بعض علمایی که از علامه بحرالعلوم عقب تر بودن اونا مناقشه کردن در حرف این. صاحب جواهر رحمت الله علیه گفته که فرمایش علامه طباطبایی درست نی، حرف او درست نی. چه جور مناقشه کرده؟ فرمیده ظاهر، فرمیده بر این که ظاهر از عرف، از عرف و تضعیف قول شیخ طوسی. آخه شیخ طوسی یه قول مخصوصی داره که امید خدا بعدها میاد. علما می فرمان در بیع صرف و سلم توقف داره حصول ملکیت که قبض و اقباض در مجلس بشه. در بیع صرف، در بیع سلم قبض سمن بشه فل مجلس تا ملکیت بیا. خب این مال صرف و سلم. در بقیه جاها به مجرد این که بیع تموم شد مشتری مالک مبیعه، یا قبض و اقباض که نمیخواد که قبض بیا یا نه یا مالک مبیعه. مشهور اینجور میگن شیخ طوسی و بعضی میگن نه، تا زمان خیار منقضی نشه مبی ملک مشتری نی. در زمان خیار ملک خود بایه، زمان خیار که منقضی شد اون وقت مبی میشه ملک مشتری. یه چین فتوای شیخ طوسی داره. حالا صاحب جواهر میفرمان بر این که اگر بخوام خیارا معلق کنیم بر رد، یه اشکال اول اینجوری داره، خیارا بخوام معلق کنیم بر رد و بگیم قبل از رد خیار نداره، به علامه طباطبایی داره اشکال میکنه. جهالت در مبدأ خیار لازم میان، یعنی به جهت که مبدأش مجهوله، مبدأش مجهوله، باید خیار مبدأ و انتهاش معلوم باشه. اگر بگی که تا سمن من رد نکنم خیار ندارم، پس مبدأ خیار شرط در این مورد مجهول میشه که رد سمن میکنه تا خیار شرط داشته باشه، که این یه اشکال کرده. یکم این که گفته عرف در این بی میفهمه که سر تا سر زمان زمان خیاره، به حسب نظر عرف تمام این زمان زمان خیاره ولو قبل رد سمن. اینم یکی. یکم این که فرمیده علما به این روایات تضعیف قول شیخ کرده. ما میگیم به مجرد به ملکیت میان، تو که شیخ طوسی هستی میگی نه، تا زمان خیار منقضی نشه مبی ملک مشتری نمیشه. به این اخبار قول شیخ ها تضعیف کردن، گفتن قول شیخ درست نی. به همین اخبار، خب این اخبار کجاش دلالت داره بر تضعیف قول شیخ؟ میگم مگر این اخبار نمیگفت که قله دار مال مشتریه؟ قله دار این که خانهش فروخته، شرط خیار برای خودش کرده، اگر رد سمن کرد پرسیدن قله داره قلهش مالکیه؟ من نفرمود در این روایت که قله مال مشتریه. پس داره امام علیه السلام حکم میکنه که قله ملک مشتریه. خب من این منفعت اون ملک نی، تابع اونه، لابد خود خانه ملکشه. پس چرا شیخ طوسی میفرمان تا زمان خیار منقضی نشه و بی ملک مشتری نی؟ امام داره میفرمان هنوز با اینکه زمان خیار منقضی نشده، هنوز مدت نگذشته، این قله و دار هر دوش مال مشتریه. به این روایات علما تمسک کردن، قول شیخ طوسی رو تضعیف کردن. خود پس لابد از این روایات که علیه شیخ طوسی استدلال کردن، لابد فهمیدن تمام زمان زمان خیاره. یعنی باید سر تا سر این زمان زمان خیار باشه، تا وقت امام که فرموده قله مال مشتریه، خانه مال مشتریه، تو زمان خیار باشه. تو زمان خیار ما امام حکم کرده به این که قله مال مشتریه، دار مال مشتریه. پس علما از این روایات فهمیدن سر تا سر زمان زمان خیاره، ولی تضعیفش درست نیست. ولی اگه زمان لزوم بی بود، خب شیخ میگم من در زمان تزلزل بی میگم مبی ملک مشتری نیست، نه در زمان لزومش. پس علما از این روایات سر تا سر زمان فهمیدن بی متزلزله و گفتن در زمان تزلزل امام حکم کرده که قله مال مشتریه و ملک مشتریه. پس به این روایات تضعیف قول شیخ کردن. از این میفهمیم که سر تا سر زمان زمان خیاره، این رد علامه طباطبایی. اون میگفت تا رد سمن نکنه زمان زمان خیار نی، قبلش زمان خیار نی، تصرفش مسقط نی، تصرف فی زمان خیار مسقطه، قبل از رد زمان خیار نیست، مسقطم نی. حالا صاحب جواهر میفرمان خیر، سر تا سر زمان زمان خیاره، پس اگه تصرف کنه به قول خودت باید بگی مسقطه. چرا تصرفش قبل از رد فی غیر زمان خیاره؟ فی زمان خیاره. حالا اینجا حرفاشون پیچیده شد. خود شیخ انصاری رحمت الله علیه فرمود که تصرف مسقطه، اونیا که شهد کرده بیاره اگه درش تصرف کرد مسقطه. محقق حبزواری و محقق اردبیلی گفتن نه مسقط نیست. اگه بخواد تصرف در اینجا مسقط باشه، جلش کنیم به ایش، تشریعش اصلا لغو میشه. ما تصرف که کرد خب میگه ساقطه، نمیرسه به مالش. موثق هم که دلالت داشت که بنده خدا حاجت داره میخواد تصرف کنه. علامه طباطبایی بر اینا رد کرده، گفته چرا شما خلاف اصحاب فتوا میدید؟ اونا میگن تصرف مسقط، شما میگید نی. و علاوه این که علما میفرمان که تصرف مسقط نیست، یعنی ما شما بخواد بگید مسقط نی، اگر مسقط فی زمن الخیار میگن و تا رد سمن نشه زمان زمان خیار نی. خب قبل از رد سمن تصرف میکنه، نوادم کسی بگه مسقطه. و صاحب جواهر آمده علیه این حرف میزنه، میگه اگر بنا باشه قبل از رد سمن زمان زمان خیار نباشه، مبدأ خیار مجهول میشه، نمیدونه که رد سمن میکنه. این اولا. و ثانیا این که به حسب نظر عرف و یکی همین که علما به این اخبار علیه شیخ طوسی تمسک کردن، گفتن به مجرد به مشتری مالک مبیع میشه. پس در زمان خیار باید این سر تا سر زمان خیار باشه که شیخ طوسی بگن ملکش نیست، اینا بگن این اخبار میگه ملکشه، و تو چرا میگی ملکش نیست؟ پس وقتی تضعیفشون صحیحه که سر تا سر زمان زمان خیار باشه، نه بعد از رد. وقتی سر تا سر شد زمان خیار، تو که علامه طباطبایی هستی باید بگی تصرف مسقط سر تا سر مدت. تو میگی مسقط وقتی رد سمن کرد، وقتی سر تا سر زمان زمان خیاره تصرف فی زمان خیار مسقطه، چرا میگی بعد از رد؟ پس حالا یه استظهاری اون دو نفر دارن که اینجا مسقط نیست، یه ردی علامه طباطبایی داره بر اون دو نفر، یه مناقشه صاحب جواهر داره بر علامه طباطبایی. حالا من کدومش درسته کدومش درست نی؟ یا همش اشکال داره؟ یا من به همش اشکال دارم؟ حالا تطبیق کنم تا بعد انشالله. عاقیله و اون چرا که گفته شده است که رد کافی برای فصل نیست، اینجوری استدلال کردن، من ان رد یدل علی ارادت الفصل، رد سمن دلالت داره که این آدم قصد فصل داره، و المراد غیر الاراده. گفتن رد دلالت دارد بر اراده فصل، ول اراده تو غیر المراد. پس اول باید رد سمن کنه بعد فصل کنه. ففیه اینم درست نیست، ان المدعا دلالته علی ارادت کون المبی ملکن له. مدعای ما اینه که این رد دلالت داره نه بر اراده فصل که بعدم فصل کنم، نه، ردش دلالت داره که به این رد اراده کردم که مبی ملک بایه باشه، مبی ملک خودش باشه، و سمنو ملکن للمشتری، سمنو ملک مشتری، هم به نحوه معتاد. ولا یعتبر فی الفسخ الفعلی از یاد من هازا، در فسخ فعلی از یاد من هازا نمیخوام، در فسخ قولی چرا؟ اول باید رد سمن بعد فسخ قولی، اما در فسخ فعلی همون مجرد رد سمن کافیه. ولا یعتبر فی الفسخ الفعلی از یاد من هازا، بیشتر از این نمیخوام. من نه ظاهر الاخبار، علاوه این که ظاهر اخبار کفایت و رد فی وجوب رد المبی، ظاهر اخبار این بود که کفایت میکند رد سمن در وجوب رد المبی، ظاهر خبر سعید ابن یسار و اسحاق ابن عمار که بر احتمال سوم دلالت داشت، ظاهر اخبار کفایت رد است در وجوب رد المبی یا فسخ قولی نمیخواه. بل قد عرفته، بلکه از روایت معاویه ابن میسره فهمیدی که را تا رد سمن کرد به خود به خود منحل میشه، که ما حملش کردیم برای اینکه گفتیم نه فسخ فعلی قصد کنه به رد سمن. بلقد عرفته فی روایت معاویه ابن میسره، در روایت معاویه ابن میسره دانستی حصول تملک المبی به رد سمن، میفرمود حاصل میشه تملک مبی به رد سمن، فدارو داروک اینجوری. اما تاش ما حملش کردیم، گفتیم این مال جاییه که به رد سمن قصد فسخ کنه. فیهملو علی تحقق الفسخ، فسخ الفعلی بهی، حملش کردیم بر تحقق فسخ فعلی به واسطه رد، نه اینکه مقصود انفساخ باشه، انحلال باشه. هم کردیم روایت معاویه ابن میسره را بر تحقق فسخ فعلی به واسطه رد، نه بر تحقق انفساخ که ظاهرش بود. خب اینم از این. الامر الرابع، امر چهارم، یسقط هذا الخيار به اسقاطه بعد العقد، ساقط میشد این خیار به این که بعد العقد ساقطش کنه، علی الوجه الثانی، که وجه الثانی بود که سر تا سر مدت خیار داشت، سلطنتش بر فسخ موقوف بود بر رد سمن. اما خیار جلوتر هم هست. ساقط میشد این خیار به اسقاطش بعد العقد علال وجه ثانی من الوجهین الاوله، به وجه دوم از وجهین اوله خیار هست سر تا سر مدت. حالا ساقطش میکنه. بل و علال وجه الاول، وجه اول هم که میگفتیم رد سمن قید است برای اصل الخیار، بازم میتونه اسقاط کنه، میگه که سببش کامله، که تحقق سبب کافیه برای اسقاط. بل و علال وجه الاول، بنا به وجه اول هم میتونه اسقاط خیار کنه. بنابراین الا ان تحقق سبب، تحقق سبب، بنابراین که بگیم تحقق سبب و هو العقد، این عقدی آمده که در ضمن شرط کردن، کافن فی صحت اسقاط، تحقق سبب کافی باشه در صحت اسقاط، کفایت کند در صحت اسحاق حق، اسقاط حق. خب این از این. ولیکن علامه در خیار حیوان و شهد فرمیده اگر مبدش بعد از تفرق باشه اسقاطش درست نیست تو مجلس، جهتی که حالا نداره خیارا، سببش آمده کافی نمیدونه، باید خود خیار باشه. لیکن مقتضا ما سر رهبیه فت تذکره، مقتضای اون چرا که تصریح به او کرده علامه در تذکره، فرمیدن من انه لا یجوز و اسقاط و خیار شهد، خیار شهد نمیشه ساقط کنی، خیار حیوان نمیشه ساقط کنی بعد العقد، و صبر کنی تا تفرق حاصل بشه، تا اون خیار بیا اما ساقطش کن. بعد العقد گفتن نمیشه ساقط کنی، بنابراین علا حدوث ما به زمان تفرق، بنابراین که کسی عقیدش این باشه که خیار شهد و خیار حیوان حادث میشن از زمان تفرق، حالا خیار نداری که. مقتضای فرمایش علامه در اون دو مسئله اینه که اینجا نشه ساقط کنی، بجرد که تا رد سمن نکنی خیار نداری، بنابراین اول. لیکن مقتضای اونی که علامه فرمیده چیه؟ عدم الجواز ایزن، یعنی در مسئله ما هم قبل از رد سمن اسقاط جایز نیست، الا ان یفرقه، مگر فرق گذاشته شود بین مسئله ما و اون دو مسئله. اونجا به تفرقه، تفرق دست یه نفر نی، اینجا به رد سمنه، این اختشت از خودشه. الا ان یفرقه، مگر فرق گذاشته شود در این مسئله ما به ان المشروط لم مالک للخیار، مشروطون لکه بایه باشه مالک خیاره قبل رد، ولو از حیث این که بیت مالک رد ده که تا رد کس خیار جل میشه و خیارشون دست خودشه. مشروطه ده مالک خیاره از قبل از رد سمن، ولو از این حیث باشه، ولو من حیث تو تملک این رد، مالک رد ده الموجب الله که رد موجب خیار میشه، فلهو اسقاط تو، پس میتونه اسقاط کنه چون ایجادش به دست خودشه، به خلاف تفرقه که یه نفری نی. بله؟ باشه سبب چند چیز، چند تا اون سبب جلوترینش یه خود سبب نزدیکشه، اون علت العلل این علت یه خود عقبترش، هر دو سبب، هم عقب سبب، هم رد سبب، همه سبب. ولو من حیث و تملکی لرد الموجب للخیار، خب از این چون مالک رد هر آنی میتونه ایجاد کنه رد، پس میتونه اسقاط کنه، اما اون نمیتونه هر آن ایجاد تفرق کنه که، و تا ما خبر روش هم همراش میره، پس اینجا میتونه اسقاط کنه. به خلاف اون چرا که در تذکره بود مبدا خیار حیوان و خیار شهد اگر بعد از تفرق باشه ایجادش دست من نی، خب رفیق من باید در تفرق موافقت کنه، اما اینجا به رد من و اختیار رد دست خود. اینم از این. و یز خود و ایزن به انقضاء المده، و ساقط میشد باز این خیار ایزن به گذشتن مدت و عدم رد سمن، سمن نیاره مدت هم گذشت، خب این لازم میشه، یا اینکه نه بدلش هم نیاورد، او بدلی مشرح اونجا که شرط کرده بود بدل بیاره، او مطلقا نه، هم بگیم مطلقا، ولو اینکه به نحو اطلاق هم واگذار که در بدل بیاره کافیه، نه خودش آورد و نه بدلش، رد سمن نکرد، رد بدل نکرد، مشرح یا مطلقا علا تفصیل متقدم که دیروز میگفتیم. خب اینو از این. ولو تبین المردود، اگر در اصلای مدت سمن آورد اما معلوم شد این که آوردن این اون جنس نیست، اصلا یه جنس دیگریه. ولو تبین المردود من غیر الجنس، اونی که آورده از غیر جنسه، فلا رد ده. اون زمان سنه 1320 که جنگ بود که قند و شکر اینا خیلی کم بود، یک کسی چرکی 340 گونه قند خریده بود، اون کسی که بهش فروخته بود چند تا گونی کسری داشته، چند تا عد از این تیکه آجرا پر کرده بوده، عد بسته 40 تا عد تعمیرش داده، اینا هم همه رو خده بودن تو انبار. خب این گذشت و زمان جنگ تمام شد و قند برگشت، قند و شکر برگشت، اومدن بیرون بفروشن دید چند تا گونیش آجر قند می‌بینی. عرض می شود ها؟ نه نه، خدا اینقدر زود قهر نمی کنه. خدا اگر بنا بود به این چیزا به این زودی قلقش تنگ می شود. همین سنه 61 امام حسین شهید کردن عالم و دستگاهش جمع می کرد. نه اینجوری خدا به این زودی چیز نمی کنه، خیلی صبر داره. خب عرض می شود که ولو تبین المردود من غیر الجن، اگر ظاهر شود مردود از غیر جن، ده خروار گندم و ده خروار جوب برگردونده، فلا رد، این خلط سمن نیست که، هیچی خیار نداره. ولو زهر معیبن، گندم آورده اما معیوبه، اگر ظاهر شود معیبن کفا فرده، این رده، خیارم داره. ولحول استبداد، مشتری میتونه بگه واسم عوض کن سال میشه بهم بده، میتونم همینه رو برد. اینم از این. و یز خطو ایزن به تصرف فسمن المعین، و با ساقط میشد این خیار نیست به تصرف کردن در سمن معین معشترات رد دلعه، سمن معین بوده گفته خود همینه میارم، تصرف کردی ساقط شد، ساقط میشود این خیار به تصرف در سمن معین با اشتراط رد دلعه، یا اینکه نه مطلق بوده، مطلق هم هم کردیم، اگر اینکه باید خودشا بیاره باید خودشا بیاره، شرط کرده بود در رده، یا نه او حمل الاطلاق علیه، اطلاق هم شده است بر رد خودش، این حرفی نزده که خود چه بیار، اونم نگفته، اما اطلاق اختزام کنه که خود چه بیاره. اینم از این. و کز الفرد المرفوع من الثمن الکلی، اگر ثمن کلی بوده همونی که بشتده باید بیاره اگر اطلاق هم ببریم بشه، و کز فردی که دفع شده است از ثمن کلی، اذا حمل الاطلاق علیه، اذا حمل الاطلاق على اعتبار رد العین المدفوع، در صورتی که هم شود اطلاق بر این که معتبر است رد اون عین اون چیزی که دفع شده، کل ذالک میگم تصرف مسقطه بر اطلاق ادله، اطلاق ادله که میگه به تصرف خیار ساقط میشه اینو میگیره، همه رو میگیره، کل ذالک الاطلاق ادله که دلالت دارد على ان تصرف ذل خیار، تصرف ذل خیار فی من تقل الیه، در اون چیزی که بهش منتقل شده اگه تصرف کنه رزن بلعه، رضایت به عقده و دیگه به لازم میشه، ولا خیاره، رضایت به عقده است و ولا خیاره. وقد عمل الاصحاب به ذالک، عمل کردن اصحاب به همین مطلب در غیر مورد نص، نصی که فرمده تصرف مسخط خیاره در خیار حیوانه، فین عهد صفی عدسن فذالک رزن منه ولا شرط الله، اما در همه خیارات گفتن علما، وقد عمل الاصحاب به این مطلب در غیر مورد نهد، هم در خیار مجلس هم در خیار شد، که خیار مجلس و شد، با اینکه روایت در خیار حیوانه، تعلیل فهمیدن از اون فضالی که رزمه، گفتن هر تصرفی دال باشه بر رضایت بقی خیار نداره. خب این فتوای شیخ انصاری. والمحکی عن المحقق الاردبیلی و صاحب الکفایه، و اون چرا که حکایت شده است از محقق الاردبیلی و محقق صاحب کفایه سبزواری، ان الظاهر عدم سقوط هذا الخيار، گفتن ظاهر نه که این خیار به تصرف ساقط نمیشه، این با خیارات دیگه فرق داره، ظاهر نه که این خیار ساقط نمیشه به تصرف در ثمن، چرا؟ لان المدار فی هذا الخيار علیه، مدار در این خیار با تصرفه، خب خانه شهردون فروخته که در این پول تصرف کنه که، گفتن مدار در این خیار با تصرف است، لأنه شرع لانتفاع البایع به ثمن، این بیع را شارع تشریف فرموده تا بایع انتفاع ببره به ثمن، وقفر و سقط الخیار سقط الفائده، اولش خیار به تصرف ساقط بشه فایده این جعل این حکم لغو میشه، اگر بنابشه خیار ساقط بشه فایده این بیع ساقط میشه، این یکی. ولی الموثق المتقدم، اون روایت موثق اسحاق بن عمار میگه حاجت داره به بیع داره، شما خواه پولش تصرف کنه، یکم برای روایت موثقی که قبلا گذشت، المفروض فی مورد تصرف البایع، که فرض شده بود در موردش، در مورد اون موثق تصرف البایع فستمن، تصرف میکنه در ثمن، و بیع الدار لعجل ذلک، خانهش هم میفروخ که پول بگیره تصرف کنه، احتاج الی بیع داره. اینم مال این دو نفر که میگن تصرف در این خیار مسقط نیست. والمحکی عن العلامه طباطبایی، و آنچه را که حکایت شده است از علامه طباطبایی در کتاب مصابیحش بحر اللؤلؤ، اون چرا که حکایت شده اول دو علازاله بر این دو نفر رد کرده بر این دو نفر، بعد از تن علیه بعضانی که تن بهشون زده گفته این فتوای شما خلاف فتوای همه علمایه، بعضانی که تن زده بر این فتوا به مخالفت علما علیه الاصحاب، اصحاب میگن تصرف مسقط شما میگید نیست، این مخالفت داره با اون چرا که اصحاب بر او هستن. خب این علامه طباطبایی که رد بر قول نکرده چجوری ردشون کرده؟ به ما به اینجوری رد کرده، به ما محصله، به اون چرا که محصلش نه که من واسه شما میگم ان تصرف المسقط ما وقع فی زمن الخیار یا زمان الخیار، فرمده تصرف المسقط مال زمان خیاره، هنو رد سمن نکرده که، فرمده تصرف المسقط اون تصرفی است که واقع شود در زمان خیار، ولا خیار الا بعد از رد، خیار فصل نداره مگه بعد از رد سمن، ولا ينافي شيئا مما ذكر لزومه، و انکه من میگم قبل از رد تصرف کنه خیار ساقط نمیشه، این منافات نداره با مثلی که علما گفتن تصرفی فی زمن الخيار مسقطه، خود زمان خیار نی، ولا ينافي چیز از اینا که ذکر شد لزوم بی را به تصرف بعد از رد، بعد از رد سمن تصرف کنه بی لازم میشه، لان ذلک منه بعده لا قبله، به جهت این تصرف از بایه بعد از رد است لا قبل از رد، قبل از رد زمان خیار نی مسقطم نی، من کان قادرن علا ایجاد سببه، برای جلوترم میتونست ایجاد سبب کنه، هر روز این میتونست رد سمن کنه اگر چه قدرت داشت بر ایجاد سببش فیه، یعنی قبل از این زمان، از المدارو علال فعل لا علال قوه، ملاک در تصرفی که مسقطه بر فعلیت زمان خیاره نه شعنیتش که میتونسته بکنه زمان خیار میتونسته فعلیش کنه، شعنی بوده فعلیش کنه، مدار بر فعل است، زمان خیار فعلی نه بر قوه، علاوه بر این که بر فرض خیار شعنی هم کافی باشه، خب اما همه جا درست نی، اگه چیزی بفروشه بگه تا یه سال نه سر یه سال من یه روز اختیار فرض داشته باشم، خب تو سال میتونه رد سمن کنه؟ نه شعنی هم نی، علاوه بر این که ملاک بر فعل است و بر قوه نیست، علاوه بر این لایت مفی مشتر تفیه رد، اونجایی که شرط کند در به رد را فی وقت منفصل عن العقد، رد خودش مقید کرده در یک وقتی که از عقد جدا باشه، که یوم بعد از سنته، یه روز بعد از یه سال، نه وقت توی سال دلم خواست، مثلا اینم ردی هست که علامه طباطبایی برنا زده، گفته با این تصرفا که مسقط نیستن چون فی غیر زمن الخیاره، اگر در زمان خیار باشه مسقط، بله با کی؟ میدونم محقق اردبیلی میگفت سر تا سر تصرف مسقط نی، هی هست خیاره، میگه باید نگاه کنیم قبل از رد سمنه یا بعد از رد سمنه، قبل از رد سمن تصرف کنه مسقط نی، بعد از رد تصرف کرد مسقط هست، انتها محصل و کلامه، اینا محصل کلام علامه طباطبایی، و ناقش بعض من تأخر، بعض علمایی که از علامه طباطبایی متأخر بودن مثل صاحب جواهر مناقشه کرده در حرف این، در حرف علامه، و ناقش بعض من تأخر علی فی ما ذکره، در اون چرا که علامه ذکر کرده او را، اون چی بود که علامه ذکر کرد؟ من کون حدوث الخیار بعد از رد، میگو حدوث الخیار بعد از رد، قبل از رد خود نیست که، لا قبله بی در سمن، سمن داد به مشتری، مشتری هم گرفت همونجا وعدش تصرف کرد، یه حق فصل نداره تا فصل نداره، باشه ملکش که نمیشه تا فصل نکنه، تا فصل نکنه مبی به این بر نگرده سمن ملک اون نیست که، خود دوباره برم داره خودش تصرف کنه، مال خودش مرشه دست هر کس دادن ملک اون میشه، نه فصل که کرد من سمن میشه مال اون، خانه میشه مالی، حالا رد سمن کرده خودش دوباره برم داره تصرف میکنه، اینجا حق ثابت، قبل خود زمان خیار نیست، مسقط نیست، نه خب حالا این حرفا رو گوش کنین، خب و ناقش بعض من تأخر ان در اون چرا که علامه ذکر کرده که حدوث خیار میفرمود بعد از رد لا قبله، اینجوری اشکار کرده، اینجوری مناقشه کرده، این بنا بیان مناقشه صاحب جواهره، بنا ذلک یقتضی جهالت مبدأ الخیار، گفته اگر بنا باشه که قبل از رد زمان خیار نیخ، من چه بدارم که چه وقت رد میکنه؟ زمان خیار مبدش مجهوله. این معنا که اگر قبل از رد زمان خیار نباشد، اقتضا میکند جهالت مبدا خیار. یکی و به ان ظاهر من اطلاق العرف، ظاهر از اطلاق عرف و ظاهر از این تضعیفی که علما به این اخبار علیه شیخ طوسی کردن. گفتن ببین امام فرمان منافع مال مشتریه، خانه مال مشتریه، در زمان خیار مال نه، تو چرا میگی تا زمان خیار منقضی نشه؟ پس علما فهمیدن که جمعی مدت زمان خیاره، تو چرا میگی بعد از بعد زمان خیاره؟ و به ان ظاهر من اطلاق العرف، ظاهر از اطلاق عرف و تضعیف و ظاهر من تضعیف کثیر من الاذهاب و ظاهر از تضعیفی که کثیر از اصحاب کردن قول شیخ را. قول شیخ چیه؟ به توقف ملک علی انقضاء الخیار. اون میگن مبی ملک مشتری میشه و توقف داره بر انقضاء خیار. تضعیف کردن کثیر از اصحاب این توقف را. به چی تضعیف کردن؟ به بعضه. این به بعضه متعلق به اون تضعیفه. تضعیف کردن به بعض از اخبار متقدمی در این مسئله، عدالته که بعضی از این اخبار میگه قلیدار مال مشتریه، که این اخباری که قبلا گذشت بعضشون دلالت داشت برای اینکه قله مبی مال مشتریه. خب و به ان ظاهر من اطلاق العرف و به ان ظاهر من تضعیف کثیر من العلماء، چی از این اطلاق عرف و از این تضعیف؟ هو کون و مجموع المده زمان خیار، تمام این مده زمان خیاره ولو هنوز ثمنم رد نکردن. پس تو چرا میگی آقا صبر؟ آقا یه دقیقه دو داره وسطش که عبارت تطبیق نشدن نرید. این دلالت داره بر این که قله مبی مال مشتریه، ظاهر از این اطلاق و ظاهر از این تضعیف کون و مجموع المدت زمان کما زمان خیار، همین مدت زمان خیاره، تو چرا میگی تا رد ثمن نکرده زمان خیار نیست؟ تا ببینیم اینا درسته یا درست نیست، امید خدا فردا التماس دعا.